بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. سلام و تحیات عرض میکنم پیشگاه مقدس و نورانی امام عصر ارواح نافدا، و همینطور درود میفرستیم به ارواح پاک شهدای جنگ رمضان و خصوصا شهید دکتر لاهیجانی و همینطور رهبر شهید انقلاب. بحثی که من در اینجا در خدمتون هستم تحت عنوان حکمرانی فطری در کلام سیاسی دکتر لاهیجانی است. از این جهت این عنوان رو انتخاب کردم که اگر ما به نظریه حکمرانی در دیدگاه دکتر لاهیجانی بیندیشیم و بنگریم، خواهیم دید که نقطه عظیمت مسئله حکمرانی ایشون و اندیشه حکمرانی در دیدگاه ایشون مسئله فطرت هست و معتقده که حکمرانی باید مبتنی بر فطرت باشه. این در واقع ترجیبندی است که در تمام مباحثی که در این کتاب عقل و سکون ایشون یادداشت کردن دیده میشه. خب دکتر لاهیجانی به دلیل تسلط‌های مختلفی که هم در حوزه ریاضیات و هم در حوزه فلسفه و هم در حوزه الهیات و آشنایی‌هایی که با فلسفه غرب، خصوصا فلسفه یونان و در یونان هم اون علاقمندی‌هایی که به افلاطون و در فلسفه‌های جدید اون علاقه‌هایی که به کانت داشت، یک جامعیت بسیار خوبی رو در میان حکمرانان و رجال سیاسی ایران داشت که شاید بتونیم بگیم که کم نظیر بوده. ما در این بحثی که خدمتتون ارائه میکنم عمدتاً از کتاب عقل و سکون در حکمرانی که از نوشته های آخر ایشون هست و در واقع این مدیون این سالهای آخر خانه نشینی ایشون هست استفاده کردیم و همینطور به برخی از سخنرانی ها و نامه هایی که ایشون داشتن اینها ارجاع دادیم یا اونها را مورد بررسی قرار دادیم. گرچه این کتاب مجموعه مقالاتی هست که در مجلات مختلف چاپ شده، البته مقدمه مهمی داره که اون مقدمه بسیار خواندنیه و این کتاب در واقع بعد از بین سطورش به نظرات ایشون رسید، چون در واقع ایشون در حال پردازش نظریات ابن سینا و علامه طباطبایی و شهید مطهری هستند. اینکه چه ضرورتی شهید لاهیجانی رو به سمت طراحی یک مبنای حکمرانی دینی ترغیب کرده و یا اینکه این کتاب رو نوشته، این هست که ایشون در برخی از نقاط کتاب اشاره میکنه که یک خلأ منطقی در حکمرانی جمهوری اسلامی وجود داره و اون نداشتن یک نظام فلسفی منسجم برای حکمرانیه. یعنی وقتی که حکمرانی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی میخواد حرکت بکنه، حتما باید دارای یک نظام فلسفی منسجم باشه تا دچار تناقضات و تعارضات نشه و حتی گاهی اوقات این تناقضات و تعارضات به شکلی نباشه که در به شکل خیلی روشن در اذهان مردم آشکار بشه. به نظر من شهید لاهیجانی میخواد یک الهیات سیاسی و یک کلام سیاسی رو مانند ریاضیات بر پایه آکسیوم ها و اصول متعارف بنا بکنه و به دنبال این هست که یک اصل متعارفی رو در کلام سیاسیش بنا بکنه که اون اصل در واقع پایه‌ای بشه برای اینکه برسه به اون نظریه خودش در باب حکمرانی، که همونطور که اساتید معظم اشاره فرمودند، خب نظریه دکتر لاهیجانی در باب حکمرانی اگر بیاتش بخوایم نگاه کنیم توسعه محور هست و مسیر این رسیدن به این مسئله رو از طریق عدالت میدونه. مسئله وقتی ایشون از مسئله عدالت شروع میکنه به دنبال تعریف عدل میره و همونطور که فرمودن در تعریف عدل ایشون میگه که عدل اعطا و کل ذی حق حقه هست. بنابراین به دنبال این هست که بر اساس این تعریف از مسئله عدل برسه به فطرت و نتیجه میگیره که عدالت اعطای حقوق بنیادین انسانه. یعنی اگر حکمرانی موفق بشه که حقوق بنیادین انسانها رو تأمین بکنه، اون وقت به عدالت رسیده و عدالت خودش زمینه ساز توسعه است. و همین مسئله حقوق بنیادین هست که ایشون رو با اون نقطه کلیدی که مسئله حق طبیعی، که ایشون حق طبیعی رو معادل با حق فطری میگیره، میرسه. و اینکه بررسی میکنه که ما دارای چه حقوق انسان ها چه حقوق طبیعی هستند و ما از کجا بدونیم که حقوق طبیعی برای همه انسان ها وجود داره. ایشون در نحوه کشف این حقوق فطری برای همه انسان ها در واقع استناد به شرع میکنه و معتقده که ما بر اساس آیات و روایات که عمدتاً از کلام شهید مطهری گرفتن و من در اینجا برای اینکه طولانی نشه اشاره نمی کنم، مثل خود آیات فطرت و همینطور روایت مثلا کل مولود یولد و علی فطره و اینها علی الفطره، ایشون این مسئله رو مطرح میکنه و نشون میده که روش پیدا کردن مسئله حق طبیعی از طریق شرع هست و ما از اینجا متوجه میشیم که در واقع حقوق طبیعی برای انسانها وجود داره. در خصوص فطرت توضیح میدن که فطرت چند مؤلفه مهم داره. یکی از اونها طبیعی بودن و تکوینی بودنش هست، دیگری مشترک بودن میان همه انسان هاست و دیگری الهی بودنش و همینطور بر اساس دیدگاهی که طبعا به تبع از دیدگاه شهید مطهری و علامه دارند، فطرت رو به معنای یک نوع استعداد میدونند و کار حکمرانی رو تحقق و به فعلیت رسوندن اون استعدادها میدونند. معتقدند که آیین اسلام و الهیات اسلامی کلن بر اساس فطرت انسانها بنیان یافته و ما باید به امور فطری که ویژگی های سرشتی همه آدمیان رو در بر داره باید توجه بکنیم. از میان اونها در واقع ایشون معتقدند که اون ویژگی های سرشتی باز با استناد به شهید مطهری، حقیقت گرایی، کمال گرایی، زیبایی گرایی و همینطور استعداد برای پرستش و معنویت و استعداد برای ابتکار و فناوری و اختراع مد نظرشون هست. محدوده فطرت رو ایشون فقط در فرد منحصر نمیدونن، بلکه معتقدن که جامعه هم دارای فطرت هست. هر استعداد طبیعی که برای فرد و اجتماع ایشون قائل هستن مبنای یک حق طبیعی است که حکمرانی مطلوب باید در جهت تحقق این حقوق طبیعی در وجه فردی و اجتماعی سامان بیابد. بنابراین خیلی توجه دارم به این که مسئله در واقع فطرت یک نوع استعداد هست و این استعداد باید به فعلیت برسه و حکمرانی با به فعلیت رسوندن این استعداد در واقع موفق میشه که به اون حکمرانی مطلوب دست پیدا بکنه. خب همونطور که عرض کردم یک رابطه هم بین فطرت و جامعه مورد توجهشون هست و معتقدن که نه تنها فرد بلکه جامعه دارای فطرت هست و میگن که همچنان که افراد از فطرت برخوردارن، روح جمعی جامعه نیز دارای فطرت است و همین فطرت تکامل روح جمعی رو باعث میشه. در ادامه ایشون معتقدن که برای کشف امور فطری جامعه ما دو راه داریم. یعنی از کجا برسیم به این اصل متعارفی که میخوایم حکمرانی رو بر این پایه بنا بکنیم؟ یکی از راه بررسی عوامل قوام و پایداری جوامع هست و دیگری از راه بررسی خواست مشترک ملل با فرهنگ‌های مختلف هست. از طریق بررسی عوامل قوام و پایداری جوامع میتونیم متوجه بشیم که اموری مثل استقلال، مثل هویت ملی، امنیت ملی، عوامل پایداری و قوام جامعه هستن و بنابراین ایشون اینها رو از امور فطری میدونه، یعنی امور فطری که حکمرانی باید به اینها توجه بکنه و در واقع مسئله حکمرانی ابتنایی بر این امور داشته باشه. از طریق بررسی خاص ملل مختلف هم میشه به فطریات جامعه رسید، مثلا از طریق استقلال خواهی، داشتن هویت ملی، حب وطن، آرامش روانی، صیانت از امنیت ملی و همینطور حفظ طبیعت که در مطالبات همه جوامع وجود داره میتونیم متوجه بشیم که اینها امور فطری مشترک میان جوامع هست و حکمرانی باید به این مسائل توجه کنه. حالا البته من در اینجا فکر میکنم که عمدتاً ایشون وقتی از حکمرانی صحبت میکنه انصراف زیادی به سمت حکومت داره، برای اینکه حکمرانی در این نظریه‌های جدید یه مقدار معنای عام‌تری داره و میتونه شامل در واقع مدیریت یک سازمان و مانند اینها هم بشه. اما ایشون با توجه به نگاه حاکمیتی که داشته عمدتاً مقصودش از حکمرانی همون حکومت هست. برخی از مصادیق حقوق فطری کشور رو اشاره کردم، مثلا مثل استقلال کشور رو ایشون از حقوق فطری جامعه میدونه و معتقد یک مقوله ایه که به یکایک حوزه‌های اقتصادی، دفاعی، فرهنگی و علمی مربوط میشه. همینطور از مصادیق حقوق فطری امنیت کشور به عنوان حق طبیعی جامعه معتقدن که باید به تناسب تهدیدات در هر دو حوزه، حفظ قدرت نظامی و امنیت داخلی به نحوی تضمین بشه که جنبه بازدارندگی داشته باشه و مردم اون بخش رو به مثابه تکیه‌گاه بدانند. امتداد مردمی و عدم دخالت در امور سیاسی از ضروریات تکیه‌گاه بودن این بخش‌ها محسوب میشه. یعنی ایشون معتقدن که بخش‌های نظامی و بخش‌های امنیتی در واقع با در امتداد نظریه‌ای که مرحوم امام داشتن ورود به مباحث سیاسی نداشته باشن، برای اینکه ورود مباحث سیاسی باعث میشه که در واقع اون تکیه‌گاهی که مردم تلقی از اونها دارند اون از دست بره. یکی دیگه از مصادیق حقوق فطری رو ایشون حفظ هویت ایرانی اسلامی میدونن که معتقدن از حقوق فطری جامعه ما محسوب میشه و باید هم در شؤونات داخلی و هم در بعد دیپلماسی که مسئولیت خودش رو در صحنه بین المللی به اجرا در میاره مبنا قرار بگیره. نکته مهمی که در اندیشه دکتر لاهیجانی مقفول نمیمونه در باب حکمرانی نحوه تحقق حقوق فطری هست. به نظر میرسه که اون دال مرکزی مسئله تحقق حقوق فطری در اندیشه شهید لاهیجانی مسئله رقابت هست. ایشون معتقده که برای فعلیت یافتن استعدادهای بالقوه که حالا از نظرشون همون فطرت و حقوق فطری هست، رقابت در همه عرصه‌ها نیاز است و چارچوب‌های فعلیت متوازن ضرورت داره. در جای دیگه فهم چون حقوق طبیعی متکی بر استعدادهای بالقوه است، فعلیت آنها نیازمند حرکت خود افراد است. لذا دولت صرفاً وظیفه بسترسازی برای مسابقه و رقابت و حرکت افراد جهت فعلیت استعدادها را دارد و از همین باب با سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها که اصل رقابت را به خاطر برابری از بین میبرند فاصله پیدا میکنند. هم نکته دیگه در باب مسئله رقابت. حالا خود اینکه چطور این رقابت شکل میگیره، پس حقوق فطری به شکلی وابسته شد به اینکه در جامعه حکمرانی رقابت رو ایجاد کنه و اقدام ضروری که برای رقابتیشون معتقد باید انجام بشه دو امر هست. یکی آمایش سرزمینی و طرحی که از نظر ایشون در حکمرانی جمهوری اسلامی مقفول مانده و به همین دلیل با وجود تلاش‌های زیادی که دولت‌های مختلف انجام دادن اما به دلیل نداشتن یک طرح آمایشی توفیقات زیادی رو کسب نکردن. مسئله دیگه، خب این خود این طرح آمایشی در واقع شناسایی استعدادها در نقاط مختلف از حیث منابع انسانی، منابع جغرافیایی و منابع مختلفی که وجود داره. نکته دیگه که در مسئله تحقق رقابت تأکید زیادی برش دارن، مسئله مشارکت و مشارکت عامه است. به نظر میرسه که این مشارکت عامه رو ایشون در سه حوزه دنبال میکنن: مشارکت مردم در سیاست گذاری، مشارکت مردم در اجرا و مشارکت های شناختی یا عقلانیت اقنا. مشارکت مردم در سیاست گذاری از نظر ایشون در واقع با شرکت در انتخابات هست و به رسمیت شناختن آرای مختلف. ایشون استناد میکنه به نظر ارسطو که ذات مدینه تکثر آرا هست و ما باید تکثر جوامع رو به رسمیت بشناسیم و نخواهیم که فقط یک فکر در جامعه حاکم باشه. اگر چنین تلاشی بکنیم اون وقت عملا برخلاف حکمرانی فطری عمل کردیم و باعث کاهش مشارکت مردم و در نتیجه تزلزل حکمرانی شدیم. بنابراین حکمرانی باید مشارکت مردم رو به رسمیت بشناسه و رأی مردم رو هم به رسمیت بشناسه. در ادامه یک نکته که در همین حوزه سیاست‌گذاری بهش توجه دارن این هست که ما باید به مشارکت نخبگانی یا عقلانیت نخبگانی هم توجه کنیم و این میتونه زمینه‌های شکوفایی اون امر فطری رو فراهم بکنه. یعنی در واقع اون نظام استراتژی کشور باید مبتنی بر فرایندهایی باشه که توسط عقلانیت نخبگانی ایجاد شده. یعنی نخبگان جامعه به معنای واقعی کلمه در تصمیم گیری ها و در تصمیم سازی ها مشارکت پیدا بکنن و بهشون اجازه داده بشه که آرای خودشون و نظرات خودشون رو در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه و امثال اینها ارائه بکنن. در حوزه اجرا هم ایشون توجه زیادی داره به اینکه این مسئله در واقع مشارکت اهمیت داره و در حوزه اجرا هم باید حاکمیت به مشارکت عمومی توجه ویژه بکنه و اجازه بده که ظرفیت‌های عمومی در اینجا فعال بشه. خب یکی از در واقع اشکالاتی که ایشون همیشه داشته، در همین جا هم فکر میکنم اشاره میکنه و در بعضی سخنرانی‌های دیگرشون هم اشاره میکنن، اینه که سیاست‌های خصوصی سازی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به شکل واقعی پیاده نشده و عملاً شرکت‌ها از یک بخش‌های دولتی گرفته شده و به یک بخش‌های دولتی دیگه داده شده و اینها باعث فروکاهش مشارکت در اجرا شده. همینطور در حوزه اجرا باز اتکا بر نگاه نخبگانی رو ایشون خیلی مورد توجه قرار داده و در همین جنگ اخیر هم به گزارش برخی از دوستانی که اونجا حضور داشتن، ایشون مثلا در برخی از حوزه ها مثل حوزه های پدافندی کمک بسیار شایانی از در واقع فارغ التحصیلان برخی از دانشگاه های مهم کشور گرفته و این منجر میشه به اینکه در واقع یک ارتقای در این حوزه شکل گرفته بود در این دوره. نکته بعدی که مورد توجه ایشون هست اینه که حاکمیت باید به عقلانیت اقناع، که حالا من اسمش رو میگذارم مشارکت شناختی، توجه بکنه. تصمیمات حاکمیت و حکمرانی باید مبتنی بر پیشبینی پذیری باشه. قدرت اقناع تصمیمات و مقبولیت عمومی، ایشون معتقد بود که اگر شما قانونی وضع کردید که نمیتونه دیگران رو اقناع بکنه، این به معنای این هست که یک خلأی در این شیوه قانون گذاری وجود داره و مبتنی بر امر فطری نیست و همینطور ابتنای بر آداب و سنن محموده یکی از دیگر ویژگی هایی بود که در همین مسئله مطرح میکنن. ایشون معتقد که حاکم باید با لسان عقلانی جامعه رو نسبت به صواب بودن مسیری که انتخاب کرده بر اساس همون اصول فطری قانع بکنه. حاکم نمیتونه با لسان تحکم با جامعه صحبت بکنه، برای اینکه این زبان مورد پذیرش جامعه نخواهد بود. و همینطور معتقدن که نمیتوان جامعه رو صرفا با براهین خشک فلسفی اداره کرد، بلکه در ساحت سیاست و اجتماع باید بر اساس یک عقلانیت عام قدم برداشت. این تقریبا مجموعه از برخی از نکاتی بود که من انتخاب کردم. البته خب در همین در راستای همین مباحث مربوط به حکمرانی فطری ایشون به شکل خیلی جزئی تری به برخی از مشکلات که حکمرانی امروز ما داره اشاره میکنه که در جای خودش هم فلسفه سیاسی مورد اهمیت هست. اما به نظر میسه که تمام مباحثی که ایشون مطرح میکنن، مثلا خلاهایی که در حوزه قانون اساسی وجود داره و مانند اینها، همه بازگشت پیدا میکنه به این که اگر حکمرانی توجه پیدا بکنه به این امر که مسئله حکمرانی رو باید بر اساس فطریات و بر اساس یک نگاه که حکمرانی یک امر فطری هست اداره بکنه، بعد موفقیت‌های بیشتر و توفیقات بالاتری رو میتونه کسب بکنه. و نظریه حکمرانی ایشون مجموعاً یک نظریه هست که نقطه عظیمتش حتما حکمرانی فطری است. من برای اینکه حالا هم فرصت به پایان رسیده، هم چون جمع خیلی ارزشمندی از اساتید در اینجا حضور دارن و به هر حال عقلانیت نخبگانی حکم میکنه که از ما فقط متکلم وحده نباشیم و از نظرات بقیه اساتید هم اینجا استفاده کنیم و بشنویم، همینجا بحثم رو به پایان میبرم و از حضور همه حضار گرامی و اساتید محترم و توجهشون تشکر و قدردانی میکنم.
اللهم صل علی محمد.